بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع فضل القرآن. جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل ثواب مجلسی و منطقی رضاک. از این حدیث 3 در باب ثواب قرائت القرآن خیلی سریع بخونیم، هرچند به نظرم میاد که اینها رو حالیا خوندیم یا مضمونش خیلی آشناست که به بحث اون. از امام سجاد علیه السلام به بشیر ابن قالب اسدی فرمودن که من قرأ آیتا من کتاب الله فی صلاتی، کسی یه آیه رو در نماز بخونه قائما ایستاده در نماز بخونه، یکتب له به کل حرف 100 حسنه، هر حرفی هر حرفی که رو در حدیث بعدی توضیح میدن از فهمیدن که به هر بایی که میگه و هر تایی که میگه برایش 100 حسنه مینویسن که ان الحسنات یذهبن السیئات. این قاعده این کبرای قرآنی خیلی مهمه، ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات اذهاب سیئات میکنه. بله این کبرای قرآنی ان الحسنات یذهبن السیئات که اذهاب سیئات میکنه. این اذهاب سیئات تو مراتب بالاترش به اذهاب رجس منجر میشه، یذهب عنکم الرجس اهل البیت. خود بحث رجس از مباحث بسیار مهم است که آقایونم روی بحث رجس بحث میکنن، میگن این حالت ادبار، ادبار قلبی، این همون رجسه. رجس اون حالت گرفتگی باطنی، این که ان للقلوب اقبالا و ادبارا. خب حالا یه بحث روانشناسی وقت انسان میکنه، قلب یه وقتی اقبال داره یه وقتی ادبار داره، برای ما هم هست که امین المومن هم فرمودن در نهج البلاغه وقتی که ادبار دارید نفس رو بهش تحمیل نکنید. حالا بحث باز خود بحث تحمیل بر نفسی بحث مفصلشون در خود نهج البلاغه حضرت در میفرمان که هم توی نامه به امام مجتبی هم جای دیگه میفرمان که به نفس به تحمیل کرد، وگرنه نفس از اون اول نفس حرونه، اصلا نفس پا نمیده، نفس سرکشه، باید بهش تحمیل بکنی رامش بکنی، مثل یه اسب سرکش که با تحمیل رام میشه. ولی این محدوده تحمیل توی واجبات، اگه نفس استقبال حالت اقبال داشت بیشتر از واجبات ما هم بهش تحمیل کن، اگه ادبار بود همون فقط اکتفا به فرائض. این ادبار تو مراتب سلوکی از بین میره، این چون رجسه، ادبار رجسه دیگه، انسان باید به جایی برسه که اصلا ادبار نداشته باشه. خود این حالت ادبار معلوم میشه که انسان دچار حرمان شده. خب چی این ادبار و این رجس رو از بین میبره؟ اون خلاصه طهارت الهی، حالا اون شراب طهور که فرمود شراب طهورا چون یطهره من غیر الله، شراب طهور اصلا همینه، شراب طهوری که اینه از غیر خدا تطهیر میکنه، مثلا این شراب طهور. خب اون شراب محصول چیه؟ محصول حسناته که اول تو مراتب پایین تر انسان با حسنه اذهاب سیئات کنه، از سیئات خارج بشه. حالا سیئات خوشه بس مفصلی که تو هم تازگه فرمودید که همین سیئات که خیلی لطائف تو قرآن داره، مثلا فرمود فجزا و سیئتن سیئتن مثلها، که اینم باز خیلی لطیفه این آقایه، نه فجزا و خطیئتن خطیئتن مثلها، اطلاق خطیئه نمی کنه اینجا، اطلاق سیئه می کنه. بعد سیئه ای هستش که اتفاقا باید انجام بدی، یعنی قصاص رو تعبیر کرده به این که سیئه در برابر سیئه. بچه تو کشته اعدامش کن، ولی همین اعدام مصداق سیئه است، یعنی من امیرالمومنین باشم ابن ملجم به سر من میزنه، من این سیئه رو مرتکب نمیشم که بخوام او رو قصاص بکنم و یه ضربه تو سرش بزنید. اگه من از دنیا رفتم ضربتن به ضربه اون دیگه به عهده شما، ولی اگه من علی باشم اولا بالعفو. خیلی تعبیر عجیبیه. مرحوم علامه تهرانی در امام شناسی ایشون میفرماید که امیرالمومنین اگر زنده میماندن قطعا ابن ملجم رو میبخشیدن، امام مجتبا اگر مانع سیاسی نداشتن هم قطعا ابن ملجم رو بخشیدن، برای اینکه مقتضیش بود. در مورد امام حسن، امام مجتبا هم مقتضیش بود، فقط مانعی داشتن هم تضعیف حکومت بود، که اگه ابن ملجم رو حضرت قصاص نمی کردن این تضعیف حکومت می شد، دست خوارج باز می شد، آشوب می شد، هرج و مرج می شد، بیقانونی می شد. این حضرت از جهت اینکه حکومت آسیب می دید قصاص کردن، وگرنه از باب انتقام و قصاص و اینا نبود. خود اون آیه قصاص هم با تعبیر لطیفی داره، می فهمد که من این حق رو دادم که قصاص کنی، ولی او اخ شماست، تعبیر اخ داره، گرفته بچه آدم رو کشته. خیلی عجیبه، گرفته بچه آدم رو کشته، میگه که بازم با این حال برادرت، اگه میتونی عفوش کن، از اخوت خارج نشده ولو بچه تو کشته، یه حرامی مرتکب شد. خب حالا اون باز اطلاق سیئه به همین میکنه، یعنی همین قصاص سیئه است. این خیلی خیلی عجیبه، سیئه است. حالا در برابر سیئات چیه؟ حسنات. باب حسنات چیه؟
جزا هم جزا در واقع تکوینی باشه، یعنی
بله.
شما یه زشتی، یه زشتی دیگری به اضافه میشه.
آفر، بله، همینطور.
یعنی خلق بعد.
بله. حالا اون سیئه بودنش به خاطر اینه که این به اصطلاح فلسفه اولا و به ذات نیست، اراده اولی نشده بهش، اراده ثانوی داره، یعنی خدای متعال اراده نکرده اینه. هرچند برای اینکه نظام اداره بشه بالاخره باید این تصویب بشه، ولی این اصلا مطلوب خدای متعال نیست، به این جهت سیئه است. یعنی تو نگاه نفس الامری اصلا حسنی برای خدا نداره. قصاص، آدم کشی، بریدن دست، درآوردن چشم اصلا حسنی نداره. یه عنوان فقط پیدا کرده، اونم به خاطر مفاسد کلانی که بار میشه در صورت نبودن این، اون که حالا چشمش رو زده کور که چشمش رو در بیار. از این باب که بالاخره سنگ رو سنگ بند نمیشه اگه بخواد اجرا بشه، وگرنه اصلا حسنی برای خدای متعال نداره. به این عنوان سیئه است، ولی خطیه نیست. این خیلی مهمه، تفاوت سیئه و خطیه بودنش. خطیه نیست، اشتباه نیست، ولی زیبا هم نیست. خیلی مهم. حسنه هم درست هم زیباست و صورت باطنی رو زیبا میکنه. سیئه صورت باطنی رو خراب میکنه ولی نظام رو اداره میکنه. حالا چی بیشتر از همه حسنات میاره؟ اینا خیلی مباحث مهمی است، چون از کلمات پربسامد روایات ماست این واژه ها، و عمدتا فهم نمیشه این تعابیر.
حالا حقیقت حسنه چیه؟
بله، حالا خیلی مباحث مفصل، من نمی کتاب نوشتن هست اینجا، اصلا مجموع آثاری که از المیزان و اینها استخراج کردن، حسنه رو یه 200 صفحه درمونش بحث کردن، اصلا حسنه چی؟ خیلی مباحث خوبی هم داره، قابل بحث هم هست اگه بخوایم بحث بکنیم. حسنه یعنی آنچه که مطلوبیت و حسن ذاتی داره در عالم نفس الامر و در عالم اجرا هم صور باطنیه رو حسنه زیبایی میبخشد، یعنی تحسین صور میکنه صور باطنی.
مثلا میگه برای در واقع یه وزن اعمال اندار،
بله،
این
بله.
18 تا در اون 100 تا در اون 60 تا در
احسنت احسنت. این اون عیاره، مثلا اینکه مثلا بلا تشبیه ما مثلا تصور بکنیم یه پیرایشگاهی، آرایشگاهیه، این میخواد که مثلا چهره عروسی رو مثلا آرایش بکنه، بعد یه لول قیمت داره، درجات داره، میگه آقا مثلا من فقط ابروها رو تمیز میکنم، این مثلا انقدره 5000 تا مثلا. حالا مثلا گونه ها رو هم یه پنکیکی میزنم، موها رو هم مثلا مرتب میکنم، باز مثلا مو رو مرتب بکنم، این یه لول، اون یه لول، این یه لول، این با 50000 تومان، اون 100000 تومان، اون 200000 تومان تا 2 میلیون مثلا داره. چی بزنم، چطور مرتب بکنم، همش زیباییه، چون زیبایی هم اعتباریه هم مقوله به تشکیکه، همش حسنه است، همش حسنه، ولی بالاتر از این. حالا خیلی جالبه که تو نظام جزایی میفهمد که خدا مدل پاداشش چیه، به احسن ما کانو یعملون جزا میده، به احسن ما کانو یعملون، یعنی بین اعمال شما کدوم عمل بیشتر تونست حسن ایجاد کنه و حسنه بودنش بیشتر بود، منات حسنیتش قوی تر بود، من صورت باطنی تو با او تطبیق میدم، دیگه اوج لطف خداست، اوج رحمت خداست.
هو اشرا امثال
ولی هو اشرا امثال احسن. خود این رو 10 برابر میکنم. اینا خیلی مباحث پیچیده است، یعنی حسنه 10 برابر میشه چه اتفاقی میفته، ولی سیئه خلاف میشه.
جا ابل حسنه،
بله، تازه اون جا ابل حسنه یعنی ملکه بشه، چون آوردنش، آوردن انسان چیزی رو میبره که ملکه شده بشه. من جا ابل حسنه، اگه حسنه ملکه شده باشه، من این ملکه رو 10 برابر سرایت میدم در باطن، اون نفوذ میدم. خود بحث 10 بازی بحث مفصلی، چرا 10 برابر، چرا 7 برابر نیست، چرا 3 برابر نیست، با اینکه 3 جای اطلاق میشه، 3 و 7 و 10 و اینا 70 و اینا اعداد بسیار مهمی است، همم رو حسابه. اینجوری سعی جای گفت 70، جای دیگه گفت 10، جفتش کسرته. اون حالا یه عدد، اینم یه عدده، اون رو حساب 70 حجابه، این رو حساب 10 حجابه، اون رو حساب 7 حجابه، این رو حساب 3 حجابه، همه رو هم داریم. از 1000 حجاب داریم، 70 حجاب داریم، 10 حجاب داریم، 7 حجاب داریم، 3 حجاب داریم، همه اینا رو داریم به حساب خودش. حجاب نورانی است، حجاب ظلمانی است، تو چه مراتب. خب حالا اینجا میفهمد کسی یک آیه قرآن در نماز ایستاده بخونه، بابت هر حرفش خدای متعال به او 100 حسنه میده. حالا این چه میکنه با این صورت باطنی دیگه، خدا میده چه حسنی میده به این صورت باطنی. خب صورت باطنی هم باطن در واقع هم شاکله است دیگه. حسنه یعنی اصلا حرف، همه حرف چیه؟ یعنی که آقا شاکله انسان با چه چیزی عیار میشه؟ با حسنه. لذا تو مدل تربیتی عرفا، خصوصا مرحوم قاضی، خیلی به حسنات اعتنا شده، خیلی اعتنا شده، واقعا مهمه. اصلا اول همین اصحاب سیئات صورت میگیره، این صور باطنیه، قوا از اون حالتهای سیئات خارج میشه، یه قالب حسن به خودش میگیره، بعد دیگه حالا این هی سیر در مراتب حسن دیگه، هی احسن میشه و تمامی هم نداره. شما هر زیبایی رو که ببینید، یه زیباتر از او فرض داره و زیباتر از او هم هست، هر چقدر زیبا باشه زیباتر از او هست، زیبایی اصلا اینه. حالا یک آیه قرآن در نماز ایستاده، هر حرفش، در مورد دعای عهد هم همینه داره، اونو داره که 1000 حسنه، بابت هر حرف دعای عهد 1000 حسنه میدن، 1000 سیئه رفع میکنن، 1000 درجه میدن. حالا درجه باز چیه؟ تفاوتش با حسنه چیه؟ اون باز یه بحث دیگه است. خب
مصطفی میگه بعضی از اعمال ثواب دارد، بعضی از اعمال مقام دارد.
آفرین، احسنت، همون. یعنی برخی صورت
در مدار نزدیکتری قرار بوده.
آفرین. یعنی یه وقت هست که شما صورتت زیبا میشه، یه وقت هم زیبا میشی هم قرب پیدا میکنی.
نمازش هم جزو
اعمالی
است که ثوابش کسی صحبت
نمی کنه. آفرین، دقیقا همین. گاهی فقط زیبایی است، یعنی من توی فاصله هستم، دارن اون قالب من رو درست میکنن، چهره من داره درست میشه، روتوش داره میشه، خلاص دارم مرتب میشه. یه وقت هست در عین اینکه مرتب میشم، یک درجه هم دارم به اون سلطان نزدیکتر میشه، قرب پیدا میکنم. تفاوت حسن و درجه این. خب اگه در غیر نماز خون، کتب الله له بكل حرف 10 حسنات، قرائت قرآن در غیر نماز 10 حسنه، و این استمع القرآن، شنیدنش هم حسن است، برای هر حرفی 1 حسنه، و این ختم القرآن لیلا، قرآن رو شب ختم میکنه، ملائکه بر او تا صبح.
رفتی حدیث بعدی؟
نه همونه، صلت علیه الملائکه حتی یصبح، ملائکه تو همون حدیث سوم. بله
اول بودیم
باب ثواب قرائت القرآن،
اصلا ورود نکرده
بودیم، اصلا نخونده بودیم.
نه ما باب بیوت، باب البیوت التي قرأت القرآن بودیم.
خب
اولش این همونه دیگه.
بله درست میفهمم، بله اولش شبیه اونه. اون حدیث اول منقره و فی صلاته جالسن داره، نشسته اگه بخونه بر حرفی 50 اصلا 50 اصلا میده، اگه تو غیر نمازش بشه 10 حسنه. حدیث دوم حضرت فهمون که ما یمنع التاجر من کون مشغول، اینم که به نظر میاد جلسه قبل خوندیم، حضرت فهمون که کسی از منزل، از محل کار برمیگرده منزل، چی مانعش میشه قبل از اینکه بخوابه یه سوره از قرآن بخونه؟ این سلوک کاسباست دیگه، مال کسباست. حالا شب برگشتی کارتو کردی، رزقتو در آوردی، اینا شب قبل اینکه بخوابی یا سوره از قرآن بخون. بابت هر آیه ای که میخونه 10 حسنه براش می‌نویسن و عشر سیئه، 10 سیئه هم از اون محو میشه. و این حدیث سوم، از همون اگه شب قرآن رو ختم بکنه ملائکه بر روی صلات میفرستن، که در مورد صلات ملائکه هم قبلا عرض کردیم. از صلاح یعنی انعطاف، صلات ما خدا را یعنی انعطاف ما به سمت خدا، صلات خدا ما را که برای صابرین اولئک علیهم صلوات من ربه. کسی توی مصیبتی بیفته، مصیبت هم فرقی نمیکنه، بلا نبلغن نکن به شیء من الخوف، مصیبت در خوف باشه، والجوع جوع باشه، به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. نقص از اموال و انفس و ثمرات، این نقص از انفسش هم و نقص از آبرو ایناست. حالا یه لطمه به آبروی آدم بخوره، به حیثیت آدم بخوره، یا به ثمرات آدم، نتایج کار آدم گاهی آسیب می‌بینه، که حالا از فرزند گرفته و ماننده. تو هر کدوم از این حوزه ها بلایی ببینه صبر بکنه، اولئک علیهم صلوات و رحمت. رضا مرحوم سید مرتضی بوده به نظر من اسم استادش رو می آوردن، گفته که استاد ما صلی الله علیه، گفتن آقا صلی الله علیه چیه؟ میگه مولا پیغمبر، میگه نه شما قرآن نخونید، اولئک علیهم صلوات و رحمت، خدا به اونها صلوات میفرسته. خب ما تو فارسی بین صلات و صلوات فرق میذاریم، فکر میکنیم دو تاست، در حالی که صلات یه واژه است، صلوات جمع شد صلات ها. ما بر پیغمبر صلات میفرستیم، ما صلوات نمیفرستیم، صلات میفرستیم. اگه چند تا شد میشه صلوات، سه تا شد میشه صلوات. اولئک علیهم صلوات یعنی چندین صلات از جانب خدا بریشون. خب صلات خدا چیه؟ یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. صلات انعطافه، انعطاف خدا به ما. خب صلات ما پیغمبر را انعطاف ماست به پیغمبر، صلات پیغمبر ما را صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، تو به اینها صلات بفرست، صلات تو سکن سکونت به اینها میده، رسول مبارکه توبه. خب صلات پیغمبر چه؟ انعطاف پیغمبر، هر کدوم به حسب خودش. صلات ملائکه انعطاف ملائکه است به حسب خودش، انعطاف ملائکه. کدوم ملائکه؟ ملائکه هم متناسب با شاکله و قوا پایین میاد، چه ملکی بیاد برای چه کاری بیاد چی بده، صلت علیه الملائکه متناسب با شاکل است. یه ملکیه شمشیر به دستشه، میاد تو معرکه بدر و دشمن رو میزنه، این یه ملکه، این صلات ملائکه یکیشه، صلت علیه الملائکه. یه ملکه، اون ملکیه که قوم لوط رو داره زیر رو میکنه با اون دست خاصی که وقتی ابراهیم دست رو میبینه وحشت میکنه، اون یه ملک. یه ملک ملکیه که در محراب به زکریا نازل میشه، به او بشارت یحیی رو میده. یه ملک ملکیه که برای مریم غذای بهشتی میاره و ماننده. هر کدوم رزق خودشون متناسب با شاکله خودشون. دقیقاً هم انسان وقت نگاه میکنه این رزق انبیا رو در قرآن، دقیقاً اون رد پای شاکله رو تون رزق میبینه، تناسب رو میبینه. مثلا حضرت ابراهیم هم ابتلاعاتش قشنگ متناسب با شاکلشه، هم رزقش. شما ابتلاعات حضرت ابراهیم رو ببینید، مثلا روحیه حضرت ابراهیم خیلی مشخصه، ان ابراهیم لعواه حلیم منیب، این شاکله ابراهیم. حالا عبارات که در مورد انبیا میاره قشنگ از شاکله حکایت میکنه. شاکله ابراهیم چیه؟ عواه، عواه گفتن از آه میاد، اگه آه میکشه، ولی دلسوز، من مصطفی در التحقیق عواه رو معنی دلسوزی فارسی میگیره، خیلی دلسوز، مثل این مادرهایی که همش برای این بچه ها آخ بگیردم این بچه هم اونجور شد، آی بمیرم اون یکی اینجور شد، این عواه، این حالت عواه. عواهون حلیمون منیب، اون حلمش، حالا حلم به معنی تحمله، حلم و حمل با هم دیگه اشاره اکبر داره، اشاره بلکه کبیر داره. بعد اون حالتی که انسان تو خودش میریزه، اینو میگن حلم، تو خودش میریزه، برونه میاره، تو خودش میریزه، این میشه حلم. اون مدارایی که میکنه کوتا میاد با همه راه میاد. و منیب، منیب رو گفتن یا از نوبه یا از نیبه. از نیبه اگه باشه نیابت، کسی نائب کسی باشه، شما دسترسی به کسی نداری، دیگری رو میرید میبینید. و از نوب اگه باشه از نوبت میاد، نوبت به نوبت، آدم نوبت میگیره هی میره. یعنی منی که مثلا 5 وعده از دکتر نوبت گرفتم که برم منو چکاپ بکنه یا مثلا با من کار بکنه، فیزیوتراپی بکنه، این که من هفتهی 2 بار میرم پیش دکتر برای فیزیوتراپی، من منیبم دائما، هی رجوع، رجوع به این معنا میگن، هی رجوع میکنه. خب رجوع میکنه که چی بشه؟ هی برمیگردم؟ نه، یعنی هی یه دوره درمانی رو داره طی میکنه مثلا، و هی تو بازه های منتظر فرصتیست که او بیاد و مراجعه بکنه و در محضر باشه. و اون حالت انابه هم همینه، یک استغفار داریم، یک انابه داریم. هدایت با انابه حاصل میشه، این بحث مفصل تام، انابه و مفصل بحث کرد. آیات انابه آیات خیلی قشنگیه، قلب منیب و اون حالت من یونیب، تعابیری که در مورد انابه داره تعابیر فوق العاده است. حالا این شاکله هست ابراهیم، خب یه شاکله خیلی دلسوز و با محبت و اینا. اولین ابتلاش اینه که تا پیری بچه دار نمیشه، این همه محبت به اینکه همه کفار رو بچه خودش میدونه، ابتلاش اینه که تا 100 سالگی پدر نمیشه، 100 سال پدر نمیشه، شوخی نیست. یعنی ما یه مؤمن معمولی مسجدی 5 سال بره مسجد، 5 سال بره حرم امام رضا جواب نگیره بچه دار نشه، این ول میکنه، سر از همه چی زده میشه. عرض کردم یه وقتی خدمتی که از آقایون مشهد بودیم، از علمای مشهد خدا حفظشون میکنه، ایشون از مجتهدین بوده که رئیس کتابخونه مشهد بود، نجف بوده و شاگرد مرحوم خویی بود و اجتهادشون هم آقای خویی امضا کرده هم مرحوم آیت الله میلانی، خیلی هم گمنام و غریب و کسی هم نمیشستش بود در مشهد. پای ظریف نشسته بودیم، شاگرد مرحوم آقای قوچانی هم بوده ایشون، شیخ عباس قوچانی. بعد نشسته بودیم و ایشون صحبت میکرد از اساتید و از بزرگان و اینا، خیلی آدم خوشمشربی هم هست، همه هم حفظ بود کتابا رو، منظومه و چی اینا، منزلش رو گاهی میرفتیم، خیلی هم الحمدلله لطفی بود، علاقه داشت به ما. یه بار همینجا میشون منزل ما اومده بود، حالا خاطره هایی هم داریم، فرصت نیست بخوام بگم. بعد یه جوان عرب اومده و خب ایشون هم چون همسرش کربلایی بود و اینا عرب بلد بود، این جوان عرب وایساد و گفت که حاجا آقا سید من بچه دار نمیشم. ایشون گفتش که اول پشت به ذری بسه، این ورشو پشت به آقا نکن، بشین اینجا بینم. گفتش که چند وقت ازدواج کردی؟ مثلا فلان، مثلا 10 سال 5 سال. بعد گفتش که انگشتر فیروزه بگیر، این ذکری که معمولا میدن مجرم هست روایت هم دید، انگشتر فیروزه بگیر روش آیه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین رو بنویس، رکابش هم نقره باشه، هم خودت دستت کن هم خانومت، که خیلی ها من دیدم با همین الحمدلله روزیشون شد. بعد ایشون اینو گفت، بعد گفتش که این آقایی که اومدی ازش حاجت بگیری میدونی کی بابا شد؟ گفت نه. گفت امام رضا 48 سالگی پدر شد. پاش برو. چند سالته؟ گفت 30 سال. گفت پاش برو. پاش برو خجالت بکش. امام رضا 48 سالش بود پدر شد. تو اومدی از این آقا حاجت بگیری. خلاصه یه ابتلاعات خاصه، ابتلاع امام رضا این بود، ابتلاع امام رضا یه چیز دیگه بود، هر کدوم متناسب با خودشون و متناسب با اون شاکله خاص دقیقاً. بعد و بعدش رزقی که میادم دقیقا متناسب با همین، مثلا در مورد ابوالعبدالله علیه السلام فرمود که چون تمام بچه های او گرفته شدن از او در کربلا، تمام ائمه در ذریه او قرار داده شدن. حسابش اینه، حساب کتاب داره، علکی که نمیدن که. بعد در مورد حضرت ابراهیم اینه، بعد شما میبینید که ابتلاعاتش تو حوزه فرزندانش، اول 100 سالگی پدر میشه، بعد حالا بعد ول کنه بره باباشو، رو ول کنه بره، دوباره دفعه دومی که برمیگرده از فلسطین بیاد مکه دیدار فرزند، توی مسیر خواب میبینه، تو مسیر انی ارا فی المنامه انی از بهک، خواب دیدم دارم سر تو، تا میرسه بچه میگه بریم، میگه بر ستجه دنیا ان شاء الله من اصابید. بعد بره اون، بعد 113 سال، بعد بچه 13 ساله اونم معصوم، اونم تو این کفرستانی که دیگه من اینم بخوام سر ببرم دیگه مسلمونی نمیمونه قاعدتا، بعد از من نسلی هم نیست قاعدتا، یعنی اینا اصلا محاسبه نکردن سبرایم، خیلی بر من عجیبه واقعا بعضی چیزا. خب خب محاسبه اینا رو شما نکردید، بعد دیگه انبیا چی میشه، کی میخواد بیاد، از نسل کی میخواد بیاد، نه سر ببریم بریم، بعد دیگه کی میخواد پدر بشید، دم رفتنی، سنی نداری دیگه، وقتی نداری، اینو میخواد سر ببر بره تموم، هیچی بهش به درک خودش خواسته، مثلا میخواد جریان نبوت رو جمع کنه، به من چه، مثلا رسالت رو میخواد دودمانش رو ببره، به من چه، من عبد ام، من سر ببرم. کسی که حساب اینا رو داشته همه رو و میدونسته بعدن از او عیسایی میاد چی میاد، همه اینا رو محاسبه داشته میدونسته. خب حالا او میاد ابتلاعش اینه، بعد چه اتفاقی میفته؟ میشه ملت ابیکم ابراهیم، رزقی که به او داده میشه چیه؟ ملت ابیکم ابراهیم. نه تنها بابای اسماعیل ماند، خدا همه اینها رو به او داد، شما مسلمین هم بچه او شدید.
بعد نسبت خلودیات پیامبر با استعداد امتی که پیامبر بر اون
احسنت
امت آمده.
احسنت
مثلا موسا یه آدم چون دیگه
شدید العذاب
اخذ الالواح وحشی یه آدم این تیپی و برای بنی اسرائیلی که خشونت دارن زمختن فلان، این آدم باید
آفت
است ابراهیم برای اون وقت جامعه تمام این خلق خلق اعظم پیامبری
دیگه. احسنت
برای امت آمده که حد اکثر استعداد
امت وسط هم پس
نکنتم خیر امت
امت اخرجت لنس. بله احسنت. بله حالا حضرت ابراهیم این وره تو عالم برزخ هم ادامه داره، در روایت داره که اطفال مؤمنین وقتی از دنیا میرن اینا میان تحت تربیت حضرت ابراهیم، تربیهم ساره و ابراهیم، مهد کودک بهشت تو برزخ دست کیه؟ کی اداره اینا رو دست داره؟ حضرت ابراهیم و حضرت ساره. تو مراتب بالاتر که اینا البته به حسب آبایشونه، این بحث مهم است، من وقتی این تحقیق کردم که این اطفال وقتی از دنیا میرن اینا چون الحقناهم به آبائهم و عمل منفصل پدر به حساب میان، چون بچه تا بلوغ عمل منفصل والدینش، این خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته لطیفی، بچه تا وقتی بالغ میشه عمل منفصل والدینش، یعنی هر چی که او داره عمل انجام میده مال شماست، نماز داره میخونه بچه 7 ساله مال شماست، نورانیتش برای خودش هست، نماز شما هم هست، مال شما هست، شما داری ارتقا پیدا میکنید، برای شما حسن است. رو همین حساب از اون طرف هم به حساب والدین، مقام والدین مقام برزخی اطفال هم فرق میکنه. یه وقت هستش که ابراهیم فرزند پیغمبر از دنیا رفته، خب اینا چه اونجا داره که تربی هم فاطمه، اینا تو برزخ تو تربیت از زهرا سلام الله علیها، اینا هم باز یه رتبه دیگه است مال این اطفال، ولی اونی که عمومی و غالب و اینها مال حتی در مورد اطفال کفار هم داره که با هم ملحق میشه، اینا هم باز بحث عجیبی است، اطفال کفار که البته باز حسابی داره، امتحانی داره، ابتلاعاتی دارن در برزخ و قیامت. قرار از این که حضرت ابراهیم به خاطر این شاکله یه همچین رزقی نصیبش میشه، رزق ابوت، از اون طرف ابواه رزق خلت نصیبش میشه، خلیل میشه، از اون ور منیب، هر کدوم رو مراتب خودش، یعنی این ور ایجاد استعدادی که کرده، صفتی که بروز داده، این اتمام ربطه به اسماء الله هم داره، اسمی که در خودش بروز داده او مظهر چه اسمی شده؟ مظهر اسم حلیمه، متناسب با حلمی که در خودش بروز داده اسم حلیم، از اون ور داره رزق رو میگیره از خدای متعال، از خود اسم حلیم، این خیلی مهمه ها، از خود اسم حلیم داره ارتزاق میکنه، اینی که مظهر حلیم شده و البته ابتلاعاتش رو هم داره. بله در اون فقره از زیارت ناحیه مقدسه، تعبیری که حضرت ولی عصر دارن خیلی تعبیر عجیبی است، خیلی عجیبه واقعا، این از اون تعبیری هم هست که کم ما بهش پرداخته، در مورد صبر ابا عبدالله، حالا ما از صبر که صحبت میشه میگیم صبر حضرت زینب سلام الله علیها، تعبیر اینه و عجبت من صبر که ملائکت و سماوات و الارض، روز عاشورا تو صبر رو به درجه رسوندی که ملائکه آسمان از این شدت صبر تعجب کردن، این تعبیری که حضرت ولی عصر زیارت ناحیه خطاب به ابو عبدالله دارن، خیلی تعبیر عجیبی است، عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، ملائکه گفتن ما نمیتونیم تحمل بکنیم این مقدار صبر وجود داشته باشه تو عالم، این مقدار صبر خارج از فهم ماست، خارج از تحمل ماست، نمیشه باور کرد این مقدار صبر، خیلی عجیبه. خب اون صبر در اون مقدار میشه شفاعت امت، این ظرفیت وسیع اون برداره انجذاب میکنه. اگه از این طرف اینقدر وسعت نباشه، اون طرف اونقدر وسعت نیست که به یک پلکی همه رو ببخش و به یک اسمی فلان بشه و اینا، ربطه به همه. اون رزق محصول این شاکله است، فکر اونجوری نیستش که حالا چون حضرت مظلوم بوده و شهید شده اون رزق رو دادن، متناسب با این شاکله وسیع، این همه صبر، این همه برکات که اسم اون میاد، اینجور تحول در نفوس حاصل میشه. خب این میشه صلات، صلات ملائکه حتی یسبه. من این ختمه اون نهاره، اگر در روز ختم بکنه، صلت علیه الحفظه، اینجا تعبیر فرق میکنه، حفظه بر روز صلات میفرستن در روز. حالا خود این یه بحث مفصلی است که روز و شب چه تفاوتی داره، اصلا نظام تکوین عوض میشه، روز و شب کاملا متفاوت با هم. شما یه ذکر روز بگی یه اثر داره، شب بگی یه اثر داره. این صلواتی که شما میفرستی روز صلوات بفرستی یه اثر داره، شب بفرستی زیارت امام رضا میری روزش یه اثر داره، شبش یه اثر داره. دیگه قرائت قرآن دیگه که حضرت داره میفهمد، روز اگه ختم بکنی ملائکه بر تو صلوات میفرستن تا صبح، شب اگه ختم بکنی، روز اگه ختم بکنی حفظه بر تو صلوات میفرستن، اونا ملائکه در واقع معارفی هن. ملائکه معمولا مفهوم میاد ملائکه مطلق، اونا که حامل ملائکه هم، حامل علم هم، حامل رضا داره که اجینه حتی همه اونا باز میکنن زیر پای کسایی که برای علم هم، تبیر ملائکه اونجا داره. اینا میان و خلاصه مسئولیتشون اینه که رزقی رو برسونن، ذکری رو برسونن، شما رو متوجه بکنن، ذاکر بکنن. اصلا داره در روایت کسی برای تخلی که میره دوتا ملک هم مسئولیتشون اینه. حالا ملائکه تقسیم وظایفش خیلی عجیبه، دوتا ملک هم کارشون اینه، کسی برای تخلی که میره سرشو میارن پایین، این دوتا ملک سرشو میارن پایین به تخلی خودش نگاه بکنه که متذکرش بکنن اون نونی که اون همه برای زحمت کشید حلال و حرام کرد آخر تبدیل به چه عفونتی شد. کار این دوتا ملک اینه که رو متوجه به این بکنن، ذکر نسبت به همین فضولات. کارش نقش شما چیه؟ من نقشم اینه که متذکر بکنم انسان رو که حلال طیب گرفتی، از هبتم طیبات کن، اذهاب طیبات کردی، حلال طیب گرفتی تعبیر به چه نجاست و کثافتی کردی. این رزق، رزقی که امیده اینه. حالا اگه صلات او شد چیه؟ او میاد این رزق، این ذکر رو در شما ایجاد میکنه. حالا صلات همه ملائکه به اینه که هر کدوم حوزه ذکری که داره ایجاد میکنه رو میاد، که اگه هر چقدر ارتباط برقرار بشه عمیق‌تر، که حالا خیلی وسیع، این چقدر ریزه، این یه ملک فقط مسئول اینه، چقدر ما مصادیق برای ایجاد ذکر داریم، بخوان این ملائکه بیان انسان متذکر میکنه. حفظه باز کارشون فرق میکنه، حفظه ما آسیب‌ها رو دور میکنن، اطلاعات رو دور میکنن، گاهی اجانین میخوان آسیب انسان برسونن دور میکنن، شیاطین انس میخوان کاری بکنن دور میکنن. خیلی مهمه حفظه، واقعا ما خیلی بهش نیاز داریم. این با چیه؟ این با قرائت قرآن در روز. لذا به نظر میرسه انسان نباید اکتفا بکنه به یک وعده قرآن در شبانه روز، که مثلا من فقط شب میخونم، نه، روز جدا، شب جدا، صبح مثلا جدا، شب جدا.
ختمه منظور ختمه کل قرآن
نیست بره. یعنی یه حالا فقره غلط، فقره درسته، یه فقره ای از آیات رو،
یه سوره ای،
یه سوره ای، احسنتون، اینو مثلا در روز باشه یا در شب باشه. بله، حتی یمسی و کانت له دعوت مجابه، اگه در روز خون، این دیوال شب نیست، در روز اگر خون دعوت مجابه داره. لذا اینی که در آیه، در روایت داره کسی 100 آیه قرآن بخونه بعدش دعای مستجاب داره، 100 آیه. یعنی اگه کسی یه حاجتی داره بشه 100، مثلا سوره واقعه، سوره واقعه رو بخونه، سوره واقعه نمیدونم 96 آیه است چند است، با یه قل هو الله، یه مثلا یه سوره حمد، یه حمد و یه واقع، بعد حاجتشو بخواد. خب این دعوت مجابه مال کیه؟ اونی که ناوارده، شب برمیداره میخونه بعد حاجتش هم نمیگیره. روز بخون، این مال تایم روزه، این برکت مال وقته، مال پارت روزه. روز اگر صد آیه رو خوندی دعوت مجاب داری، نه بلکه اصلا اگه یه ختمی کردی یه سوره شد دعوت مجاب داری. و کان خیرا لهم ما بین السماء الى الارض، براش بهتر از هر آنچه که بین آسمان تا زمینه. قلت حاضر من قرأ القرآن فمن لم یقرأ خب مال کسی که قرآن خوند، اگه قرائت نکرد چی؟ چون اونجا از فهمت بشنوه، اگر انستمع القرآن، اگه بشنوم حسنه داره. خیلی اینجا لطیفه. از فهمدم که یا اخا بنی اسد، برادر بنی اسدی، آقای بنی اسدی، ان الله جواد ماجد کریم اذا قرأ ما معه اعطاه الله ذلك. خدا جواد ماجد کریمه، یکی نشست بغل ختم قرآن که تو به عمل او راضی، تو کنار او نشستی، خدا جدا نمیکنه. وقتی میخواد به او عطا بکنه میگه اینم بغل نشسته به اونم یه چیزی بده. همنشینی چقدر اثر داره؟ اصلا یکی از چیزهایی که هم تو شاکله اثر داره هم در رزق. کسی با کس دیگه بشینه از رزق او بهره مند میشه. این خیلی عجیبه ها، خیلی عجیب. لذا حالا اینا نکات بعضیش نمیشه گفت، حالا یه گوشه رو آدم میتونه باز بکنه. خب الان ما مشرف میشیم حرم بی بی حضرت معصومه سلام الله علیه، مشرف میشیم حرم حضرت رضا سلام الله علیه. خب الان این ولی خدا بهره از رزق داره یا نداره؟ هست دیگه، دارن. صلات مگه جاری نیست؟ ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، دارن علت دوام مستمرن صلات میفرسته خدا بر پیغمبر و اهل بیت. الان بهره داره یا نداره؟ داره. رزق داره یا نداره؟ داره. همین که آدم میره تو اون فضا از رزق معصوم بهره بر میشه، از رزقی که خدا داره به امام رضا میگه یه گوشه هم به این بدید، یه مرتبه از صلات هم به اون برسید. حالا اونقدر اون رزق چیه، چیا دارن به معصوم میدن، کسی برش باز بشه در زیارت که چه اتفاقی داره میفته تو ارتباط بین معصوم و خدا، مثلا دیوانه میشه، سر به بیابون میذاره. اون خلاصه اون حجم از رحمتی که داره نازل میشه در اونجا، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، ایناست دیگه، این حرم هاست دیگه، خدا بالا برده رفعت ده. و داره رحمت، ان رحمته و برکاته علیکم اهل البیت، یه همچی تعبیر سنگه اشتباه نکنم، رحمت و برکات داره علی دوام برای خانه و اهل این خانه نازل میشه. خب ما رفتیم تو اون حرم نشستیم، ما هم اهل بیتیم دیگه، در حد خودت اهل بیت شدیم، صلات بر ما نازل میشه، رحمت نازل میشه، برکت نازل میشه، ترفع میشی، یذکر فی حسبه میشی، شما اهل بیت میشی در حد خودت. اونجا بیت دیگه، بیوت مگه نیست؟ فی بیوت، اصلا روایت فرمود که این آیهی که فرمود فی بیوتن بیوتنا، که حالا حرم های ما هم یکی از مصادیق بیوت، لذا اینجا دعا مستجاب. خب همینقدر که شما تو همین نشسته اهل بیت ظاهر شدی، اهل بیت برای اطلاق میشه، اون برکات میاد. لذا اینجا میفرماید کسی نشست بغلش یکی دیگه داره قرآن میخونه، اینم بهره داره. همه اینا که گفتم مال اینم هست، اینم الان سلط اون حافظه ای که میاد، نمیگه ما فقط حافظه اینیم، میگه اینم بغلش نشسته حافظه اینم باش. اون ملائکه شب نمیگه فقط به این رزقو بده، اون یه چیز داره گیرش میاد. چقدر این همنشینی و انس با اولیاء خدا مهمه، نشستن جایی که او داره سیر میکنه، ما نگاش میکنیم، بغلش نشستیم. این که بزرگان انقدر اعتنا داشتن، مرحوم علامه جعفری به شیخ علی آقای بهجت گفته بود که شما چرا خونت جداست از پدرت؟ برو یه جا بشین تو خونه، تو اتاق با پدرت، تو اتاقش باش، ولش نکن. که ایشون گفت من بعد این جمله ایشون از سال 67 دیگه هم اتاق شدم با پدرم. بعد حالا اینش هم عجیب بود که ایشون گفته بود که من یه واکمن بهت میدم، اون موقع واکمن بود، یه واکمن بهت میدم، توش نوا رو میذاری، میذاری بغل پدرت، صبح تا شبش رو ضبط میکنی، اگه گفت برو آب بیا هم ضبط بشه. علامه جعفری در مورد مرحوم بهجت گفته او برو آب بیاره، او یه چیز دیگه است، تو اینا رو داشته باش. که حالا اونم باز به سفارش همین ایشون ضبط کرده، هر آنچه که از آقای بهجت بود رو، هر جا که صحبتی بود و اینا ضبط کرده بودن که مکتوب دارن، که خیلی هم مایه برکات شد واقعا اینو که هست. این جملات های بهجت خیلی هاش تو دسترس الحمدلله. خب این میفهمه دیگه، علامه جعفریه، کسی که از دست امیرالمومنین عسل گرفته، خودش اهل بخی است، میدونه دیگه ماجرای علامه جعفری رو که حکایتش چی بوده. علامه جعفری ایشون میگه که من جوان بودم، رضوان الله علیه، بعد در نجف در حجره بودیم، روز گرم تابستون، بعد از شدت گرمای حجره من نتونستم تو حجره بشینم، اومدم زیر آفتاب نشستم حیات. یکی طلبه اومد گفت محمد تقی اینجا نشستی؟ گفتم آره گرم و نه کولری نه پنکه هیچ. گفتش که خب حالا قصه نخور، عوض شب ما یه شب نشینی داریم حجره فلانی، پاشو بیا اونجا خستگی در میره. گفت ما رفتیم شب شد و رفتیم دیم که بزمیه، حالا مثلا هندونه ای گرفتن، خربوزه ای گرفتن دور هم، بعد دور هم نشستن، یکی عکس از مجله در آورد، اون موقع هنوز دارم تا هستش مجلش، که عکس دختر شایسته سال، حالا به اصطلاح اون موقع مجله های ایرانی و اینا منتشر میکردن، حالا تو خود مجله غربیش هم بود، حالا نمیدونم مال ایران بود چاپ ایران بود چاپ جیگه بود، دختر زیبای سال رو مثلا عکسش رو انداخته بود. یکی این طلبه ها شوخ بود، گفت این فضا عوض بشه، عکس رو در آورد و گفت این آقایون دست به دست بکنه، هر کسی نظری بده. یه سوالی هم من دارم، سوال اینه که شما بهتون بگن که تو آخرت با امیرالمومنین، تو دنیا با این خانم کدومش انتخاب میکنی؟ دست به دست کرد هر کی چیزی بود، میگه ما آخرت که با امیرالمومنین داریم، این همه بدبخت شدیم بخواد امیرالمومنین نجف فلان اینا، دنیا رو با این خانم بچسب. یه گفت نه من هر ترک بکنم آخرت با امیرالمومنین، هر کی چیزی گفت. بله اون جعفری که میرسه ایشون عصبانی میشه، میگه اینم شد سوال، چیو بغلش میذاری؟ با عصبانیت با میشه میاد پیش، میگه خیلی هم خسته بودم، خستگی تو تنم مونده بود، اومدم باز دیدم که حجره گرم، جلوی در حجره نشستم، سرم رو تکیه دادم به در، خوابم برد تو مکاشفه امیرالمومنین رو دیدم. در مجلس عظیمی است، حضرت بر فراز منبر نشستن، امیرالمومنین، جمعیت وارد میشن و ابراز ارادت میکنن به امیرالمومنین. حضرت از اون دور من صدا کردن، فهمیدن که محمد تقی جلو بود، با اسم منو خواستن و به نظرم میاد که عسلی داده بودن به ایشون. ایشون میگه بعد از این که این عنایت به من شد، من نشد با مطلبی مواجه بشم احساس بکنم این مطلب را نمیدانستم. عنایت خاص، فهم ایشون واقعا فهم فوق‌العاده‌ای بوده. آثارش هم یه ثقل ادبی داره، وگرنه آثار ایشون در تراز آثار برتره، ولی خب علامه جعفری خیلی شمرده نمیشه از زمره این آقایونی که صاحب فکر بودن و صاحب حرف بودن. شرح نهج البلاغه‌اش خیلی نکته داره، شرح مسندش خیلی نکته داره، خود ایشون هم اهل سلوک و اهل بخیه بود. خلاص اصطلاح، حالا یه همچین کسی میفهمه حرف زدن آقای بهجت چقدر قیمت داره، هم نشینی با آقای بهجت چقدر قیمت داره، کسی که اینجور بهش عنایت شده، تازه این یه گوشه‌شه، بنام دیگه هم بود. استاد ما میفرمود که در وادی السلام ایشون رو دیده بودند، دیده بودم مثلا این استاد ما، بعد دیدم که ایشون یه امپراتوری داره در وادی السلام به خاطر خدماتی که به نهج البلاغه کرد. حضرت اینجا اختیاراتی به من بزن، نه ایشون در حرم امام رضا دفنه. علامه جعفری از شیخ بها وارد رواق بغل که میشی، شهید کامیاب روبرو هم، من علامه جعفری این من دم در که پله میخواد بخوره بره پایین، علامه جعفری هم بغل هم. ولی خب ارواح در وادی السلام شما میگه اونجا حکومتی است. حالا قرض این که ایشون فهمده بود که، حالا از قرآن رو نموندیم خیلی تو را باید رفتیم، هرچند نکات همه مربوط به قرآنه، این عبارت خیلی قاعده مهمی است. فهمون اذا قرأ ما معه اعطاه الله ذلک، معیت اینقدر اثر داره، کسی کنار شما باشه او یه رزقی داره به شما میدن، خدا کریمه، سوا نمی کنه، جدا نمی کنه. حالا در عالم برزخ حسابش فرق میکنه، حالا می بحثی داره دیگه نمیخوام بشه اشاره بکنم که اونجا دیگه
ما معه نمیشه معنیش این باشه که اون چیزی که قرآن بلده رو بخونه خداوند ثواب کل ما عمل بده.
چرا؟ چرا؟ نبس نبس احسان تو، بله اینم خیلی عبارت خوبی، ذاقره اما معه آنچه که پیشش داره هر چقدر بلده اینجور کرده. آره. بله
گفته راوی گفته که من عرض کردم این برای کسی است که همه قرآن را میخواند، پس کسی که همه آن را نمیداند چه کند؟
آها احسنت.
امام فرمود خداوند بخشنده و بزرگوار کریم است، اگر آنچه را از قرآن میداند بخواند خدا این پاداش را بمیده.
بله، حالا اونی که ما عرض کردیم اینه که مثلا این ختم قرآن هایی که میشه تو حرم حضرت معصومه، حالا یکی دیگه داره میخونه، سه نفر چهار نفر نشستن دارن میخونن، منم نشستم جورم چشم میبرم اصطلاحا. اینی که من عرض کردم روی این حسابه، حالا به من نمیدن، به اون میدن، اون داره قرائت قرآن میکنه، اون داره ختم قرآن میکنه، منم با او هم دیگه، من معیت با او دارم، این سفره مال همه مونه. و اینم که شما فهمیدید و این ترجمه گفته، این هم اتفاقا خیلی برداشت خوبیست و اینم ازش فهمیده میشه، هر چقدر که میتونه در حد مقدورش اگه انجام داد خدا به او عطا میکنه. که این باز خودش باز این طرف قاعده بازی واسه دیگه ای داره خیلی مهم که حالا این بازی واسه دیگه، اگه میخوام وارد بشم یک ساعتی با بحث میکنم.